أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. سال روز شهادت جانگداز و غریبانه سلطان سریر ارتضا علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و سناست. این شهادت مظلومانه و غریبانه امام هشتم علیه السلام رو به محضر فرزند برومند اون بزرگوار حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی له الفرج و به همه دلدادگان و شیفتگان آستان قدس رضوی تسلیت عرض میکنم و امیدوارم خدای متعال همه دوستان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام رو از انوار این امام بزرگوار نورانیت ببخشد و همه ما رو توفیق نیل به مرتبه رضا عنایت بفرماید. پیش از این در رابطه با زندگی اون بزرگوار و خصوصا مسئله ولایت عهدی اون بزرگوار نکته هایی رو خدمت عزیزان عرض کردم. نکته بسیار ظریف و دقیقی که در فرمایشات علی ابن موسی رضا علیه السلام خصوصا در این دورانی که مأمون اون حضرت رو به مرو فراخواند برای عهده‌دار شدن مسئولیت ولایت عهدی حکومتش، نکته‌ای که بسیار دقیق و قابل تأمل در فرمایشات اون حضرت در این مدت، تبیین مرزهای اعتقادی شیعه است، خصوصا بحث امامت و ولایت. صورت ظاهر حضرت دارن تشریف میبرند برای اینکه مسئولیت ولایت اهلی حکومت مأمون رو عهده‌دار بشن، اما اونچه که بیان میکنن تماما سلب مشروعیت میکنه از حکومت مأمون و این بسیار عجیبه. مأمون صورت ظاهر میخواست حضرت رو در کنار خودش قرار بده با اغراض متعددی. قبلا هم عرض کردیم آدمی که برادر خودش رو برای رسیدن به حکومت میکشه آدمی نیست که حکومت رو دو دستی تحویل دیگری بده، چون اول اصلا پیشنهاد مأمون این بود که حکومت رو شما خودتون قبول کنید، اصلا من میخوام حکومت رو تحویل شما بدم. خب حضرت که میدانند او آدمی نیست که حکومت رو تحویل اهل بیت بده، کسی که برادرش رو برای رسیدن به حکومت کشته. و بعد که به هر حال با فشارها حضرت رو وادار کرد که ولایت عهدی رو بپذیرند، حضرت به گونه ای ولایت عهدی رو پذیرفتند که نه صحه‌ای بر حاکمیت او گذاشتن، چون اون میخواست حضرت رو کنار حکومت خودش قرار بده و از این طریق نهضت‌های علوی و شیعی رو که علیه حکومت عباسی در گوشه و کنار جهان اسلام آغاز شده بود اینها رو آرام بکنه، بگه خب ما امام شما رو کردیم ولی عهد دیگه چی میخواد شما، و یک نوع مشروعیت ببخشه بر حکومت خودش در نزد علویون و انقلابیونی که وجود داشتن. از طرف دیگه هم شخصیت حضرت رو زیر سوال ببره، بگه ببینید علی ابن موسی رضا هم اهل دنیا طلبیه، تا پست و مقام بهش وعده دادیم آمد و بعدم قصر مجللی براش در نظر گرفته بود که حضرت رو اونجا مستقر کنه که بگه ببین او هم بدش نمیاد از پول و ثروت و لذت و رفاه. نیت‌های بسیار پلیدی تو در تو داشت، ولی حضرت رضا علیه السلام درست جوری عمل کردند که تمام فواید رو بردند و تمام اون مضرات رو در واقع سد کردند راهش رو. یعنی در عین اینکه از امکان حکومتی برای ترویج مکتب تشیع و تبیین حقانیت اسلام نبوی و علوی بیشترین بهره ها رو بردند، اون مجالس عجیب مناظره، اون گفتگوهای عجیب علمی، اون حجج رضویه و اون تعبیری که در اون صلوات وجود داره، اما نگذاشتن کوچکترین بهره مأمون برای مشروعیت بخشیدن به حکومتش ببره. دیدید وقتی که حضرت رو می آوردن در نیشابور یه نمونش بود دیگه، که اون جمعیت عظیمی رو که حالا خود مأمون تدارک دیده بود به استقبال حضرت بیان در نیشابور، اون همه عالمان و دانشمندان دینی برای اینکه به روخشون بکشه که ببینید پسر پیغمبرم حکومت منو قبول داره و مردم رو متقاعد کنه به مشروعیت حکومتش، دیدید حضرت اونجا با اون شیوه خاص ظریف و لطیفی که عمل کردن که بیشترین توجه ها متمرکز شد روی اون حضرت، حدیث سلسله الذهب رو نقل کردن که سلسله این حدیث در واقع تمامش ائمه هستن و بعد پیغمبر اکرم و بعد جبرائیل و از خدای متعال نقل شده. یعنی مسیر معارف اصیل دینی رو اولا تو خود سلسله سند تبیین کردن که دین حقیقی بعد از قول من علی ابن موسی رضا نقل بشه و من از پدرم امام کاظم نقل میکنم همینجوری تا علی ابن ابی طالب و پیغمبر اکرم. یه نکته دوم هم این که وقتی که حضرت حدیث رو بیان کردند و همه یادداشت کردند و قلمها رو تو قلمدانها گذاشتند، حضرت سر رو به داخل کجاوه بردن، کجاوه به حرکت آمد، چند قدمی که حرکت کرد یک بار دستور توقف دادن. خب این یه کار خیلی دقیق روانشناسانه است. همه متعجب که چی شد علی ابن موسی رضا ایستاد شطورش. حضرت سر از کجاوه بیرون آوردن، فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، فرمودن اگر حقیقت توحید دژ الهی است که هر که وارد اون دژ بشود از عذاب الهی در امان خواهد بود، این حقیقت توحید شرط و شروطی داره و شرط و شروط او ولایته و انا من شروطها و من علی ابن موسی رضا از شروط او هستم. علی حال ترفندی که عزت مأمون که با قرار دادن علی ابن موسی رضا در پایتخت و در کنار قصر خودش نوعی وجاهت و مقبولیت و مشروعیت برای حکومت خودش تأمین بکنه، درست 180 درجه عکس اثر داد. حضرت از همین تریبون استفاده کرد، از همین جایگاه استفاده کرد تا حقیقت مکتب تشیع و ولایت رو و غاصبان بودن همه حکومت هایی که جز حکومت اهل بیت علیهم السلام بعد از پیغمبر اکرم تشکیل شده و تشکیل خواهد شد رو به روشنی برای همگان تبیین بکنه. این خدمت بزرگی است که علی ابن موسی رضا علیه السلام کرده. صلی الله علیه یا ابا الحسن یا علی ابن موسی. این امام بزرگوار طبیعی است که دیگه حکومت خونخاری که ماسک تزویر بر چهره زده، خودش رو علاقه بنده به اهل بیت جلوه میده، امام رضا رو ولی عهد کرده، طبیعیه این حکومت دیگه نمیتونه تحمل کنه، دیگه نمیتونه تحمل کنه. امام رضا علیه السلام هم در تبیین مبانی عقیدتی و هم در امر معروف و نهی از منکرها چنان بی‌محابا حضرت به مأمون امر به معروف و نهی از منکر میکردن که تمام حیثیتش رو در بارش میشه. بارها و بارها وقت نیست نمونه هاش رو بیان کنم. این بود که دیگه تحمل رو از دست داد. لذا وقتی خواست حرکت کنه به سمت بغداد تصمیم خودش رو گرفت قبلا
که مشکل علی ابن موسی رضا را حل کنه برای همیشه. حضرت هم به علم امامت آگاه شده بودن، یعنی که وقتی خواستن برن به اون مجلس مأمون، به عباسل تهروی فرمودن که عباسل، وقتی از پیش مأمون برگشتم، اگر عبا به طور ساده روی دوش هام بود بدون که اتفاقی نیفتاده، اما اگر عبا رو به سر کشیده بودم، بدون که دیگه کار از کار گذشته. علی ابن موسی رضا از داخل اتاقی که مأمون بود وقتی بیرون آمدن، عبا روی دوش حضرت بود. عبا سل یه نفس راحت کشید، خوشحال. اما چند قدم که قبلا هم فرمودن به عبا سل، فرمودن عبا سل من از نزد مأمون اومدم بیرون، با من دیگه حرف نزن، اگه دیدی عبا روی سر با من حرف نزن، از من فاصله بگیر. چرا؟ چون مأمورا اونجا بودن، آماده بودن برای اینکه هر کسی به سمت حضرت نزدیک میشه و اون راز رو، راز مسموم شدن علی ابن موسی رضا رو از زبان خود حضرت میشنوه، او رو هم نابود کنن. لذا حضرت از قبل به عباسل فرمودن اگه دیدی عبا بر سر منه، دیگه به من با من حرف نزن، نزدیکم نشو. خب حضرت عبا رو دوششون بود، از اتاق آمدن بیرون. عباسل خیلی خوشحال شد، الحمدلله امام ما به سلامت از این فتنه نجات پیدا کرد. اما چند قدم که حضرت آمدن جلو، نزدیکیای عبا سلط که رسیدن، عبا رو رو سر کشید. حضرت به شدت از درد به خود میپیشید. عبا سلط نرم میکنه، فاصله کوتاه رو تا اتاق خودش علی ابن موسی رضا بارها به زمین نشد. هی می نشست، از درد باز بر میخواست، یکی دو قدم دیگه میرفت درد اما نمیداد. حضرت بجده تا اینکه وارد اتاق شد، حضرت در رو بست توی اتاق تنها. زن و بچه ی حضرت نیستن کنار حضرت، حضرت غریب و تنها زندگی. ولی عباسل میگه یک بار دیدم وسط حیات یه آقازاده 7-8 ساله ایستاده، قیافه رو نگاه کردم دیدم کپی قیافه علی ابن موسی. رفتم جلو سلام کردم، گفتم آقا درها رو من بسته بودم، شما چجوری وارد شدی؟ فرمودم اون خدایی که توانست در یک طرفت العین من رو از مدینه به مرو بیاره، همون خدا توانست من رو از پشت در بسته هم وارد کنه. حضرت وارد شدن، به عبا سلط فرمودن بیا تو هم داخل شو. حضرت وارد شدن، سر پدر رو به آغوش گرفتن. علی ابن موسی رضا در اون حالت ودایع امامت رو به امام جواد علیه السلام منتقل کردن و بعد در حالی که از شدت سوزش این زهر خدا میدونه چه زهر مهلکی بود، میدانست مأمون چه کرده، از شدت اثر این زهر همه وجود حضرت میسوخت، حضرت جان به جان آفرین تقدیم کردن. تو بعضی از روایات من نگاه میکردم نقل شده که حضرت عبا سلط فرمودن کاری به کفن و دفن من نداشته باشید، یه خیمه سفیدی بیرون خانه زده میشه، جنازه من رو بیارید کنار این خیمه بگذارید، دیگه کاری نداشته باشید. عبا سلط هم همین کار رو کرد، جنازه رو آورد کنار خیمه، جنازه رو بردن داخل خیمه و صداهایی رو فقط میشنید عبا سلط. داخل اون خیمه امام جواد علیه السلام به کمک ملائکت الله علی ابن موسی رضا علیه السلام رو غسل دادن، کفن کردن و بعد در حالی که حضرت جواد علیه السلام بر بدن پدر بزرگوارشون نماز هم خواندن، جنازه را از چادر بیرون گذاشتن. دوباره عباسل جنازه رو برگردون تو همون اتاق. حضرت فرموده بودن به او که عباسل جنازه من رو برگردان. وقتی برگردان، بعد از چند لحظه دید جنازه مثل این که نه غسل داده شده نه کفن شده، هیچی به همون حالت سابق. بعد از دقایقی مأمون سر و سیر زنان و گریبان دریده وارد اتاق شد، وارد حجره حضرت شد، شروع کرد گریه کردن و زجه زدن و ابراز این که آره به من تهمت خواهند زد، میگن من تو رو مسموم کردم، ولی خدا میدانه که من قلبم چگونه آتش گرفته از داغ تو، دوست میداشتم که تو هم بودی، این مقام خلافت رو به تو تحویل میدادم. شروع کرد دیگه بازی در آوردن برای فریب افکار عمومی و مجددن ترتیب غسل حضرت و کفن کردن حضرت و اینها رو داد. منتها اون کاری که چون امام رو جز امام معصوم کسی اعمالش رو انجام نمیده، یعنی غسل و کفن و حنوت و نماز رو خود امام معصوم باید انجام بده، لذا امام جواد قبلا انجام دادن. بعد قرار شد امام رضا علیه السلام رو دفن کنن. یه باقی مال حمید ابن قحطبه بود، هارون رو در اونجا دفن کرده بودن. خب جنازه علی ابن موسر رضا پیکر مطهر حضرت رو آوردن به اونجا به دستور مأمون که اونجا دفن کنن. منتها مأمون پیشبینی کرده بود که امام رضا رو پشت سر هارون دفن کنه، یعنی هارون افضل از منتها. حضرت رضا به عباسل فرموده بودن، کلنگ کار نخواهد کرد جز همون جایی که باید من دفن بشم. خب مامورای مأمون شروع کردن به زور زدن و کندن، کلنگ کار نکرد. پشت سر که کار نکرد، بالای سر هارون بازم کار نکرد، پایین پای هارون بازم کار نکرد، جلو روی هارون تا کلنگو زدن یه قبری از پیش حضرت فرموده بودن به عباسل، فرمودن یه قبر آماده آشکار، اون قبر آشکار شد. حضرت رضا علیه السلام فرموده بودن که این قبر وقتی آشکار شد منو نذارید داخل قبر، صبر کنید، از کف این قبر آب میجوشه و این مثل یه حوض پر میشه، آبش میاد حتی یه مقدار روی سطح. بعد از دقایق این حوض پر از ماهیای ریز میشه. یه نانی داده بودن به عباسل، فرمودن این نان رو خورد کن بریز توی این آب. حالا تعالی یه ذکری هم حضرت یادش داده بودن که این ذکر رو بگو این اتفاقات میفته، که بعد همین درد سر شد برای عباسل. این ذکر رو که گفت آب جوشید و اون ماهی ها آمدن، نونا رو خورد کرد، ماهی ها نونا رو خوردن. بعد از چند دقیقه یه ماهی بزرگی که به اندازه کل قبر بود ظاهر شد. این ماهی بزرگی اومد تمام این ماهی کوچیکا رو خورد و بعد از دقایقی ماهی محو شد، تمام آبم فروکش کرد رفت پایین، پشت شد قبر. طبق دستور حضرت عباسل پیکر مطهر علی ابن موسر رضا رو در قبر گذاشت. حضرت فرموده بودن خاک روی قبر من نریزه کسی، قبر خود به خود پر میشه. مأمون دستور داد خاک بریزید، عباسل گفت نه خاک نریزید. علی ابن موسر رضا گفت قبر خود به خود پر میشه. قبر خود به خود پر شد و این گونه علی ابن موسر رضا علیه السلام دفن شد. عباسل چون مأمون دید که این ذکرها رو میگه و این اتفاقا میفته، به شدت عباسل تا زیر فشار گذاشت که اون ذکری که علی ابن موسر رضا به تو یاد داد این اتفاقات افتاد، اینو باید به من بگی. به قدرت الهی این ذکر واقعا از یاد عباسل رفت، از خاطرش رفت. هر چی اینو شکنجهش کردن، اذیتش کردن، گفت بابا به خدا من یادم نیست، از خاطرم رفته. قبول که نکردن، انداختنش زندان. شاید 8-9 ماه زندان اگه درست به خاطرم مونده باشه. دیگه تو زندان خیلی دلش گرفت، و غصه دار شد. متوسل شد به امام جواد علیه السلام، از خدای متعال خواست به حق امام جواد او رو نجات بده. که خودش نقل میکنه تو همون تاریکی و تنهایی اون زندان یه بار دیدم امام جواد علیه السلام داخل سلول من است. فرمودن چی شده؟ دلت گرفته دیگه، خیلی سخت شده برات زندان، خواستی از خدا که تو رو نجات بده. حالا هست که اون ذکر رو به یاد عباس حلفا بردن، فرمودن حالا اون ذکر رو بگو. زنجیرها باز شد، قلها باز شد، در زندان باز شد. عباس حلف میگه من پشت سر امام جواد علیه السلام حرکت کردم، همه ماموران ما رو میدیدن اما هیچ کسی هیچ کاری به ما نداشت و اینجوری ما از زندان آمدیم بیرون. حضرت فرمودن برو خیالت راحت باشه، دیگه کسی به کار تو کاری نداره. به هر حال داستان دفن غریبانه علی ابن موسی رضا علیه السلام این گونه رخ داد. وجود مقدس امام رضا علیه السلام مایه نور و برکت برای این سرزمینه. خدا میدونه چقدر عظیمه، گرچه زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدا میدونه چقدر بزرگه و چقدر تأکیدهای عظیمی از پیغمبر و ائمه برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم، اما تا جایی که من روایت ها رو بررسی کردم فضیلت زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام از فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام به مراتب بیشتره. یه حرفی هم که میزنم پاش بایستدم با روایات اثبات کنم. و این نعمت عظیم که در دسترس ما هست متاسفانه ما قدر نمیدانیم و کم بهره ایم. امیدواریم خود حضرت عنایت کنن، هم توفیق معرفت خودشون رو به ما بیشتر عنایت کنن، هم توفیق زیارت با معرفت خودشون رو بیش از پیش نصیب ما کنن. حضرت بسیار رؤوف و بزرگوار و وعده دادن که دوستانشون رو تنها نگذارن در موقعیت‌های بسیار حاد و خطرناکی که در عوالم بعد از دنیا پیش روی دوستان اهل. امیدواریم خدای متعال به برکتمون بزرگوار روح رضا رو بر وجود ما مستولی بگرداند و ما رو قدردان این امام بزرگوار قرار بدهد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
آمین.